سلام، سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر، هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، منتظر بارش برف امشب با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. آنچه در اینجا گذشت و میگذره و امروز نیز در جریان دیدارهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آمریکا و گفتگوهای او با دونالد ترامپ و جلسه مطبوعاتی این دو، آنچه که گفته شد و بازتابهای گفتهای ترامپ در مورد غزه و موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینها رو، این موضوعات و موضوعات مربوطه دیگه رو در میون می‌ذاریم با دو مهمان تفسیر خبر، آقای مرتضی انباری از مدیران ارشد پیشین در وزارت دفاع آمریکا که در اینجا در واشنگتن با ما خواهد بود، و دورتر از واشنگتن در فلوریدای بهاری آقای علیرضا طاهری روزنامه‌نگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای انباری خوش آمدید.
درود بر شما جناب چالنگی و درود به شما جناب طاهری، افتخار دارم در خدمتتون هستم و سلام و درود به بینندگان عزیز.
طبیعت خوب عدالت داره و همیشه عادل بوده، منتها الان ما منتظر، من شما منتظر برفیم آقای طاهری، تابستونه است، هاستین کوتاه در فلوریدا. خوش آمدید آقای طاهری.
درود به شما، درود به آقای دکتر انواری عزیز که مجدداً زیارتشون میکنم، همچنین درود به بینندگان بسیار عزیز شما.
شما که قرار نیست که برف بیاد، هوا بهاریه، درست من گفتم؟
هوا بهاریه، بسیار مطبوعه، جای همه دوستان خالی، هوا آلوده نیست، ما اینجا مازوت نمیسوزونیم.
بله، خب آقای انواری، هوای فلوریدا بهاری است، هوای اینجا هم قابل تحمل، به هر حال برفی هم میاد و زیبا هم خواهد بود، همه اینا. هوای خاورمیانه پسه، هوای خاورمیانه خیلی در هم بر هم و دودالود و همه اینها هست، و آنچه که روز گذشته مطرح شد، راه حلی که ترامپ مطرح کرد و بقیه موضوعاتی که در هلوش، اول از همه غزه رو بپردازیم و بعد مربوط به جمهوری اسلامی، اون چه که جمهوری اسلامی بر سر فلسطینی ها بود، از شما میشتره.
با درود مجدد، واقعا از لحاظ سیاسی دیروز تاریخ ساز بود به معنای مختلف، تاریخ ساز بود برای اینکه اولین به اصطلاح رئیس کشور خارجی که ملاقات میکرد در دوره دوم ترامپ آقای نتانیاهو بود، ولی هر دو بارها کوله باری داشتن که این کوله بارها رو من می‌خواستم ببینم چه شکلی به هم می‌زنن و چه اتفاقی می‌افته. زلزله سیاسی شد و این زلزله سیاسی من فکر می‌کنم توجه دنیا رو به خودش گرفته و عکس العمل‌های به وجود میاره، یه چیزی دیگر رو پنهان میکنه و اون پنهان کردنش اینه که در امر غزه اختلاف بسیار ظریفی بین اسرائیل و مواضع ترامپ بود، همین جوری که در مورد ایران هم ما بعداً حتما خواهیم پرداخت که چقدر اختلاف ظریفی با اسرائیل داره. اینکه اسرائیل به علت اینکه هدف اصلیش نابودی حماس بوده و تا نابودی حماس نشه بای نمیزه و در بسا تعویض گروگان ها دیدیم که نه، یک گروه هنوز مسلح و چشم بسته بود ارگانایز دارن میان، اسرائیل فشار داخلی به استثنای کسانی که گروگان دارن اینقدر زیاده برای ادامه جنگ که حدو اصل نداره. بعد میاد آمریکا، آقای ترامپ که قول داده که رئیس جمهور صلح باشه و با اتهاماتی که بهش به عنوان هیتلر و نم جنگ طلب و اینا دادن اصرار بر این که صلح طلبه و آرامش رو با قدرت میخواد و از قدرت داره استفاده میکنه، یک برنامه ای رو جلو گذاشت که تمام معادلات رو عوض کرد در مورد خاورمیانه. ما میدونستیم از توازن قدرت دوره بایدن به تمرکز قدرت دوره ترامپ میرسیم و در دون تمرکز قدرت در خاورمیانه اسرائیل با مثلا صلح ابراهیم که کشورهای عربی همراه میکنه و تضعیف و مهار جمهوری اسلامی، این برنامه بوده. ولی در این مسئله صلحی رو که به اصطلاح ترامپ به نتانیاهو اعمال کرد بسیار ظریف بود و اینکه نگو یعنی مسئله تداوم جنگ رو تقریبا از نتانیاهو گرفت و به جاش مدیریت غزه و ساخت مجدد غزه و تمیز کردنش و بعد اون داشتنش که زلزله ای در خاورمیانه به وجود آورده، ولی این زلزله وقتی که بخوابه میبینیم چقدر با معناست.
چقدر با معناست آقای طاهری پیشنهادی که ترامپ داده و چقدر عملی هست اساسا، یعنی چقدر و چقدر خطرناک میتونه باشه اونطور که خیلی ها گفتن؟
به نظر میرسی که آقای ترامپ مدت ها راجع به این طرف فکر کرده، یعنی ناگهانی اینو روی میز نذاشته در دیدارش با آقای نتانیاهو و کنفرانس خبریش، به دلیلی که خودش هم اشاره کرده که این ایده رو این فکر رو با دیگرون هم قبلا در میان گذاشته و بسیاری از اونها از این دیدگاه استقبال کردن. اینکه چقدر عملی هست یا نه باید از نظر حقوقی دید، اما مسئله حقوقی به کنار، ما با قدرت عظیم آمریکا روبرو هستیم. یک منطقه مثل غزه نابود شده، میلیون ها ساکن غزه آواره شدن و در چادر زندگی میکنن. خب بالاخره این غزه رو باید یک کسی بسازه. تا پیش از اینکه آقای ترامپ این طرح رو ارائه بده که آمریکا میخواهد در مدت طولانی مالکیت غزه رو، میگم مالکیت غزه رو تاکید میکنم، داشته باشه، پیشنهاد میداد آمریکا به کشورهایی مثل عربستان سعودی، به امارات، به مصر که بیایید غزه رو بسازید. هیچ کدوم از این کشورهای عربی پا پیش نگذاشتن. استدلال آقای ترامپ این است که به گفته زرتشت خودمون، خردمند را نشاید از یک روزن دو بار گزیده شدن. میگوید تاریخ بارها نشون داده که سیاست هایی که در خاورمیانه تا کنون اعمال شده به نتیجه نرسید. خب بیاییم یک سیاست نو در اندازیم، بیاییم یک خاورمیانه نو بسازیم. تا امروز آمریکا پشتیبان تمام عیار اسرائیل بوده و هر بار که اسرائیل هم در معرض خطر قرار گرفته آمریکا کلی هزینه کرده، کشتی فرستاده، نیرو فرستاده در سواحل نزدیک به اسرائیل. الان ترامپ میگوید که چرا در بغل گوش خود اسرائیل ما مستقر نشیم، و از طرف دیگه این امیدو به مردم فلسطین میده که آینده خوبی در انتظار شماست. من برای شما ریویرا میسازم در غزه. من نمیدونم تا چه حد این کار عملی است، اما ظاهرا آقای ترامپ یک طرحی داره که روش واسطه و در پی اجرای اون هست.
خب آقای انباری، فکر نمی کنید اگر اجرای این طرح همین شکلی که مطرح شد، یعنی به مالکیت در اومدن غزه توسط آمریکا و بعد انتقال فلسطینی ها به کشورهای دیگه که نخواهند پذیرو، قطعا نخواهند، واکنش نشون دادن، هم مصر هم اردن، و از قبل آغاز همین جنگ غزه این موضوع مطرح بود که به مصر برن یا به اردن برن، همین الان اردن بالای 2 میلیون فلسطینی رو در خودش جا داده و برحال فکر نمی کنید که خود این میتونه یه جنگ جدیدی رو به وجود بیاره و به ناچار اعراب رو دوباره کنار هم قرار بده و به اصطلاح وارد مرحله جدیدی از خاورمیانه بشیم و بحرانهای پیاپی. فکر نمی‌کنی این اتفاق ممکنه بیفته اگر قصد عمل به این طرح داشت؟ خب برای آمریکا ساده است، رفتن و غزه رو اشغال کردن و نیروهاش اونجا پیاده کردن کار چندان پیچیده نیست. تجربیات عراق رو داریم، تجربیات افغانستان رو داریم و بقیه موضوعات. بفرمایید.
همینجور که فرمودید درسته که آمریکا میتونه مالکیت به اصطلاح حقیقی اونجا رو بگیره، ولی از لحاظ حقوقی جریان بسیار بسیار دراز مدتی است. با تخریبی که در غزه شده، اگر یک گزینه زندگی بهتری از کسانی که حالا خریدن املاک غزه یا به نحوی که بتونه آرامش و زندگی بهتری رو به فلسطینی هایی که در غزه دچار این ویرانی شدن، حالا چه در مصر چه در اردن و چه در قسمتی از غزه باشه، و این مثلا ساختار بازسازی غزه 10 سالی طول میکشه، اونایی که نفروختن برگردن، همینجوری که میگه برای فلسطینی ها و غیر فلسطینی ها یک به حساب منطقه آزاد سیاسیش کنن، و در ضمن نمایش قدرتی هست برای داشتن اونجا، مجبور آمریکا که نیروهای نظامی در اونجا، زمینی در اونجا مستقر کنه، و استقرار نیروهای زمینی در اونجا شاید به صلح خاورمیانه و به حساب تمرکز قدرت که حمایت از اسرائیل کمک زیادی بکنه. و فکر میکنم بعد از اینکه جناب طاهری فرمودن که از اعراب خواسته شده بود، از عربستان سعودی راجع به ایده، برای ایده این که با فلسطینی‌ها چه کار کنیم، با تمام کشورها مذاکره شد و همه دستشون شسته بودن که در این مسئله دخالت کنن، مثل که ماری بوده که سالها توسط فلسطینی‌ها کشورهای عربی گزیده شدن، نمیخواستن درگیر بشن، فکر فضا رو داده که نمیتوننم زیاد اعتراض کنن. وقتی نگاه میکنیم سران کشورها اعتراض نکردن، وزارت امور خارجهشون حتی نه از زبان وزیر امور خارجه اعلامیه‌هایی داده بودن که مردم ناحیه رو به اصطلاح آرام کنن.
بله ببینید، اولا مصر و اردن و حتی عربستان به نحوی در اینکه آمادن، البته الان صحبتش بسیار زوده، ولی در اینکه آماده هستن برای بازسازی غزه کمک کنن، یاری کنن، اینو گفتن، حتی خود سیسی هم گفته. و درباره اون چه که ترامپ گفته واکنش های رسمی هم نشون داده شده، همین امروز و همون شب گذشته در رسانه های رسمی دولت هایی مثل دولت مصر، مثل الاهرام و شبکه های تلویزیونی. بس بر سر این هست که قضیه غزه باعث و بانی جنگ اخیر حماس بوده، در کرانه باختری خبری نبوده، یعنی داشتن لکولک زندگیشون میکردن خوب، بعد همه اینا به کنار. بس بر سر این آیه راه حل بهتری نیست آقای طاهری که متولیان حماس و بقیه رو، اینها رو یه فکری به حالشون بکنن، کمک رسانی به حماس، کسانی که حماس رو تجهیز کردن به اونها برسن، چون اعراب به طور کلی مدت هاست دیگه از این گروه های تندروی فلسطینی چندان حمایتی نمی کنن، مگر قطر یه مقداری. اینها رو زیر فشار بدن و بعد اونجا سازندگی رو در غزه شروع کنن. این راه حل آیا راه حل بهتری نخواهد بود جلوگیری از جنگ احتمالی آینده؟
مشروط برای این که کسانی که فلسطینی هایی که در غزه هستند آرامش پیدا بکنن و مجددا شاهد خشونت‌هایی مثل هفته اکتبر نباشیم. مسئله فقط بازسازی و سازندگی غزه نیست آقای چالنگی، مسئله اصلی اداره غزه است. اگر که غزه رو در همین حال رها بکنیم و چادرهای آوارگان فلسطینی ساکن غزه همچنان پاورجا بمونه و در کنار این چادرها نیروهای حماس مجددن پهپاد داشته باشند، موشک داشته باشند، خمپاره داشته باشند و مرتباً به طرف اسرائیل شلیک کنند، خب مسئله حل نمیشه. این استدلال آقای ترامپ، باید فکری کرد که غزه برای همیشه از یک کانون حملات تروریستی علیه خارج از غزه دیگه نتونه کسی ازش استفاده بکنه. این هدف اصلی آقای ترامپ. حالا تا چقدر موفق میشه واقعا برای من روشن نیست.
خب سوال درست همینجا سایتاری، یعنی اینکه برای اینکه غزه کانون تروریستای مثل حماس نباشه، همونطور که مثلا در کرانه باختری غزه حماس امکان فعالیت چندانی پیدا نکرد، آیا راه حلش این نیست که متولیان حماس رو به اصطلاح حسابشون رسیده بشه؟ چون این پهپاد، بقیه موضوعات، همه اینایی که میگید، اینا هزینه هایی داره که جمهوری اسلامی و بقیه تو تهیه میکردن. در همین آمریکا افراد منفردی بودن که کمک میکردن به فلسطینی ها، به حماس، به اصطلاح. آیا راه حل این نیست که جلو اینا گرفته بشه و اون به خودی خشکیده بشه، همونطور که سازمان های تروریستی پیشتر هم از بین رفتن یا تبدیل به یه سازمان های سیاسی شد؟ راه حل این نیست به نظر شما؟
این میتونه راه حل باشه آقای چالنگی، مسلمن، ولی همیشه در سیاست الاهم فالاهم، اهمیت فعلی این است که سرنوشت آینده غزه در شرایطی که تمام بنیادهای غزه نابود شده چه خواهد بود، چه کسی اونو اداره میکنه. و البته در گام بعدی مسلما آمریکا در این فکر هست، من اطمینان دارم که به قول شما به سراغ متولیان هم برود، ولی فعلا اولویت ولی فعلا اولویت آقای ترامپ به نظر میرسه اداره غزه است و بعد رفتن به سراغ کسانی که به گفته شما در واقع متولیان تروریسم در غزه بودن.
خب آقای انواری، فکر نمی‌کنید این راه حلی که مطرح شده اتفاقا راه حل نیست برای اینکه دور شدن از راه حل اصلی که حساب متولیان تروریسم رو رسیدن در خاورمیانه، برای اینکه اونو بهش نرسیم چون راه حلی رو پیشنهاد میکنیم؟ فکر نمیکنیم این باشه یا ممکنه این باشه؟
امکان داره. من فکر کنم این راه حل راه حل، حتی نگاه کنیم در بین مجموعه گزینه ها گزینه بسیار خوبی باشه. اگر هدف این باشه که قدرت اسرائیل و توانایی اسرائیل مستحکم بشه در جایی که هست، این امر بسیار بهش کمک میکنه و حتی برای ارتباط دائم کشورهای عربی و اسرائیل هم میتونه کمک کنه. مجموعه کشورها نمیتونستن این کار بکنن، برای که اختلافی که قطر با عربستان سعودی داره و اینا مشکلات خودشونه دارن. اگر نگاه کنین حاضر نیستن که در یه جایی که باید سرمایه گذاری کنن که معلوم نیست نتیجه ای داشته باشه چه شکلی حرکت میکنن. ولی من فکر میکنم نهایتا وقتی که تمام گرد و خواب بنشینه، این پیشنهادی که شده زیاد بد نیست. اگر مردم به اصطلاح غزه بتونن خودشون رو قانع کنن کدوم زندگی بهتره و برنامه چی باشه، ولی مشکل اینه که جدا کردن حماس و نیروهای تند رو از مردم غزه بسیار مشکله. دولتی بوده که این مردم بهش رأی دادن، باهاش زندگی میکردن. تروریست اینجوری نیست که بگی آقا خط بکشی بگی که این کارمند دولت بوده، حالا این جزء حماس یا نه. اگه مثل یه کارمندی که در جمهوری اسلامی کار میکنه، یک جمهوری اسلامی یا نه، این جدا کردنش بسیار مشکله. یک زمانی میخواد، زمان آرامش که بازسازی بشه، امکان داره در جاهای دیگه اینا مستقر بشن، ولی اگر مالکیت اون زمینه داشته باشن، اونجا رو داشته باشن، میتونن بیان ملاحظاتی بعدن، معاملاتی ملاحظاتی از طرف کشورهای عربی پیشنهاد میشه که اینو پیش میبره. من فکر نمی کنم اینجوری که دنیا داره تصور میکنه امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست برای که از لحاظ عملی که امکان پذیر.
آقای انواری اجازه بفرمایید، شما میفرمایید این پیشنهاد چندانم بد نیست، چقدر بده؟ آخه این پیشنهادی که داده شده باید عملی بشه، یعنی اول باید برید با بالای 2 میلیون نفر در غزه صحبت کنید که شما بیاین بریم مثلا در صحرای سینا، و بعد باید مصر قبول کنه یا اردن قبول کنه که هیچ کدوم قبول نمیکنه. شما اگه ببینید یه راه حل عملی رو ما داریم صحبت میکنیم، آیا راه حل های عملی دیگه بدون اینکه منطقه رو دوباره به جنگ دیگه بکشه؟ قطعا ترامپ خواستار جنگ نیست، بس نیست. ولی یک همچین راه حلی عملی نخواهد بود. یعنی شما برید خونه حضرات به هر دلیلی ویران شده، یه گروه تروریستی در اونجا هست به اسم حماس. آیا تمام این دولت‌ها آمریکا و بقیه قدرتی ندارن که این گروه رو از بین ببرن، بردارن و شروع کنن سازندگی غزه؟ حالا این برداشتن این گروه لابد لازمش اینه یه مقداری تو سر قطر بزنن، یه سری مقداری تو سر جمهوری اسلامی بزنن و کارهای دیگه ای. و اینو ورش دارن، چون آخرین گروه های تروریستی است، یعنی و این زمینه رو که گروه های تروریستی دیگه به وجود بیاد و هم از بین ببرن. همونطوری که مثلا در کرانه باختری رود اردن ما نمیبینیم مثلا گروه تروریستی به وجود اومده باشیم تی این مدتی که خوب بعد هرچی که دارن حکومت دارن. فکر نمی کنی اینطور راه حل بهتریش و عملی تریش بهتر و خوب؟ بدترش من وارد نمیشم. بفهم
از دید فلسطینی های غزه حماس هنوز دولت رسمی اونهاست.
چون این نیست آقای انواری، من اینو باید تصحیح بکنم، چون الان هیچ آمار دقیقی نیست، هیچ حتی همون انتخاباتشم و الان یک تجربه دردناکی وجود داره. ویدیوها و گزارش هایی که منتشر میشه از خود غزه، تماس هایی که گرفته میشه، این رو تایید نمیکنه و حتی تایید نمیکنه که همه مخالفن. ولی مثل قبل از هفته اکتبر 2023 نیست. بفرمایید.
خیلی ممنون، مطلعم کردید. من نمیرسم، من بر اساس این مردم اگر الان چه به قول پترام میگه چه آپشنی دارن؟ الان برمیگردن توی خانه های خراب شده چادر میزنن، مثلا ترمیم اون خرابی ها رو هم طولانی تر میکنن. الان تنها کاری که میتونن بکنن، و میبینم مثل رودخونه سیل دارن میرن شمال و به قول آقای خامنه اینا پیروز شدن در جنگ، دارن میاد. حالا این یه آپشنشونه. حالا فرض کنید که یک سری ساختمان های آپارتمان های لوکسی به قول معروف از این برون بر ساخته میشه در کشورها، میگن بیاین اونجا، ولی مثلا در ازای فروش ساختمانتون در غزه. چند نفر قبول میکنن؟ من فکر میکنم خیلی ها قبول کنن. چرا قبول میکنن؟ به خاطر که یا باید تو چادر تو غزه زندگی کنن، یا یه خونه خرابه بفروشن به طرح آقای ترامپ، برن مصر خونه بخرن یا اردن خونه بخرن. به این علت از لحاظ اقتصادی کار میکنه، نه لحاظ این که ایدئولوژی مخالفه چه. یعنی خیلی از غزه‌ای‌ها رو ولشون کنیم مرده اینن که بیان آمریکا بمونن. حالا اگر به نحوی این کار باعث بشه فلسطینی‌های غزه‌ای آمریکایی بشن، شما فکر می‌کنید چند درصدشون میگن آره؟ یه مقدار از لحاظ عملی هم عملیه، یعنی اینجوری نیست که عملی نباشه.
همه فرمایش شما نیازمند آمارگیری هست. یعنی مثلا یه راه حل میتونیم باشه بگن بیان آمریکا، حالا که کشورهای عرب قبول نمیکنن بیان آمریکا، بعد نیست به جای این همه آمدن در دوره. ولی مسئله به همین سادگی نیست راه حل عملی قضیه، چون تا بیاد این حتی اگر هم داوطلب بشن تا با جایی هم پیدا بشه عملی نخواهد بود، اونم در میون ملتی که به هر حال اون قسمت رو سرزمین خودش میدونه و حتی مدعی اسرائیل هم هست. آیا فکر نمی کنید آقای طاهری که یک اجرای یک همچین پیشنهادی باعث اثر منفی در افکار عمومی فلسطینی های کرانه و عموماً دولت‌ها و کشورهای عرب خواهد داشت و واکنش‌های گسترده‌ای هم در کشورهای عرب به وجود بیاره؟
در شرایط فعلی مسلماً واکنش منفی خواهد داشت، اما نکته در این است که آقای چالنگی، ما جزئیات این طرحی رو که آقای ترامپ به صورت یک بمب منفجر کرد در کنفرانس خبریش با آقای نتانیاهو نمی‌دونیم، و به قول انگلیس‌ها همیشه شیطان در جزئیاته. جزئیات رو تا ندونیم نمیدونیم که واقعا آقای ترامپ میخواهد چه کنند. نمیدونیم که این طرحی که آقای ترامپ ناگهان منفجر کرد در کنفرانس خبریش با آقای نتانیاهو چه جزئیاتی داره، چگونه میخواهد اعمال بشود و چگونه میخواهد اجرا شود. تا تا این نکات رو ندونیم واقعا نمیتونیم قضاوت نهایی و داوری محتکمی داشته باشیم در مورد اینکه آیا عملی است یا نه. اما در شرایط کنونی با این طرح کلی که آقای ترامپ داده، مسلما افکار عمومی فلسطینی ها به خصوص و احتمالا عده ای از ملل عرب منفی خواهد بود در مقابل اون چی که آقای ترامپ عرضه کرده، مسلما منفی خواهد بود.
بله، در برابر انگلیسی ها و اختیاری ها یک ضرب المثل دارن یا گفته ای که همین کلیاتی که مش نمونه خروار است، بقیه هم میگن به همین معنا و آنچه که مطرح میشه هم میشه کم و بیش پی برد یا حد زد یا هر چی که هست، ولی همون کلیات فعلا به اصطلاح باعث بحث ها و صحبت های مختلفی شده. به هر حال آنچه که امید هست و خواست هست برقراری امنیت هست در کل منطقه خاورمیانه. این موضوع کمتر در جلسه مطبوعاتی روز گذشته مورد توجه یا مورد بحث قرار گرفت آقای انواری، که سرچشمه این داستان‌های ناامنی منطقه آیا فقط غزه است یا بانیان غزه، حکومت ایران از جمله.
حتما وقتی که نگاه میکنیم به نیروها و توانایی ها و ناآرامی های خاورمیانه، جمهوری اسلامی یک پایه بسیار بسیار بزرگ، اگر نه بزرگترین پایه این ناآرامی ها بود. ولی خاورمیانه در حال تغییره. خاورمیانه ای که در حال شکننده بودن دعواهای کشورها سیاسی، نمیدونم تجاری، فلانی حرفهای اتفاقات، از اون خارج شده و بالانس و مثلا تعادل به طرف اسرائیل سنگین شده ترازو، و سنگین شدن این ترازو با حتی طرحی که ترامپ داده قوی تر میشه. در این طرح تضعیف جمهوری اسلامی بسیار بسیار کلیدیه. آقای نتانیاهو پیشنهادی که به آقای ترامپ داره در اینجا، سرعت بخشیدن به حمله نظامی به تأسیسات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تأسیسات دسترسی به تأسیسات هسته‌ای هست. آقای ترامپ میخواد مرحله به مرحله بره. بیا فشار اکثر حد اکثری که قبلا اعمال کرده بود دو دفعه یه مقدار قوی ترش کنه، به اسم ای که میخوام مذاکره کنم، مذاکره یه مقدار تقلیل داده، گرچه در چیزی که دیروز امضا کرد مسئله حقوق بشر، مسئله برنامه های موشکی ایران و مسئله نیروهای نیابتی ایران مطرح شد بود، ولی مسئله رو یک بودی کرده که ما فقط نگران مسئله هسته‌ای این جمهوری اسلامی هستیم، و در عوض دیدیم جمهوری اسلامی برگشته میگه شما ما برنامه تولید برنامه هسته‌ای نداریم و فکر میکنن مشکلشون حل شد. ولی این مرحله به مرحله رفتن که اول فشار میاریم که کارت برنده مذاکره داشته باشیم، مذاکره به ترم ما، مثل همین که با مکزیک کرد، مثل همین که با کانادا کرد، مثل همین که با پاناما کرد، به ترم ما، جمهوری اسلامی توی جریان دوام نمیاره. در این دوام نیاوردن یا مقاومت میکنه بزن بزن میشه، یا مقاومت نمیکنه نابود میشه. واقعا این طرحی که داره اینه، فقط فاصله زمانی داره با که نتانیاهو میخواد. نتانیاهو میگه الان بهترین فرصتی است که جمهوری اسلامی در ضعیفترین دوره خودش هست این کار تمام کنیم، و این گویا بازمان با امضای اون فرمان رئیس جمهوری چند ساعت قبل از ملاقاتش با نتانیاهو که در مذاکره رو باز کرد و گفت حتی من با پزشکیان و همتای خودم مذاکره میکنم، یک مقدار به درد ما اضافه کرد.
دردی نیست، وطنی است، در اشغال هست و ایرانیان قصد دارن پس بگیرن، حالا با کمک دیگران، بدون کمک دیگران، با استفاده از مصالح مشترک ملت‌ها، و درد 46 ساله ایست. آقای طاهری، نگاه شما.
به نظر من مهمترین نکته برای آقای ترامپ در حال حاضر اینه که به خصوص به مردم آمریکا ثابت بکنه که اهل صلح، اهل مذاکره است، و در نتیجه همچنانی که غیر منتظره مسئله مالکیت غزه رو مطرح کرد، اگر فردا قرار شد به ایران حمله بشه، کاملا استدلال کنی که من مدتها اصرار کردم که آقا بیاین بشینین مذاکره بکنیم، گفتگو کنیم، حل بکنیم. من ایران آباد میخوام، ایران موفق میخوام، ایران سربلند میخوام. در نتیجه آقای ترامپ داره گام به گام پیش میره. حالا توپ در زمین جمهوری اسلامیه. باید جمهوری اسلامی تصمیم نهایی رو بگیره. آیا با قاتل سربار قاسم سلیمانی به گفتگو بنشیند یا نه؟ و مستقیم بنشیند و نه در پس پرده، نه مانند گفتگوهای سابق دولت‌های آمریکا در پس پرده، مثلا در عمان زیرکی زیر لحاف. الان آقای ترامپ میگوید آقای پزشکیان تشریف بیارید گفتگو کنیم. آقای پزشکیان مجبور است یا بگوید آری یا نه. اما آقای پزشکیان چون قدرت تصمیم گیری در این زمینه رو نداره، فقط به لیت و لعل میگذراند. امروز ایشون گفتن که آمریکا فکر میکند که همه چیز ما به نفت بستگی دارد. من آقای پزشکیان، همه چیز شما به نفت بستگی دارد، و اگر نفت شما مجددا صادراتش قطع شود، کمر شما بار دیگر برد خواهد شد. اینو آقای پزشکیان میداند، ولی خود را به کوچه علی چپ میزند. آقای چلنگ،
البته نفت خوب متعلق، همونطوری که خود شما میدونید و همه میدونن، متعلق به مردم ایرانه و وابسته و بسته به مردم ایران و منافع مردم ایران هست. همه چیز آقای پزشکیان همه میدونیم که بسته به ولی فقیه هست. هر چیز که داره، همه چیز پزشکیان، دکتر پزشکیان. آقای انواری، اساسا همین آقای نتانیاهو سالها پیش حرفی زد، گفت صلح دو طرف داره، یک طرفش ما اسرائیل و طرف دوم حماسه یا دولت محمود عباس، کدوم یکی؟ الان آیا این درک در دولت جدید ترامپ وجود داره که آقای روبیا نشون داده وجود داره؟ وزیر خارجه ایشون، خود ترامپ هم یکی دو اشاره داشته داله بر همین موضوع. این درک وجود داره که همه چیز، همه حضرات به گفته آقای طاهری وصل به بیت رهبری. بیت رهبری هم خودش گذاشته بیرون از این دایره، اگر خواست وسط هر مذاکره بزنه به هم بازی رو و بقیه موضوعات. این درک وجود داره که همه چیزها در جمهوری اسلامی دست رهبری هست و نه پزشکیان و نه دیگران نمایندگان دیگه. این بازی جمهوری اسلامی رو متوجه هستن نیستن؟ چه هست؟ از شما میشتم.
این دوگانگی جمهوری اسلامی رو بین قدرت رهبری و به اصطلاح برنامه های دولت به طور قطع میدونن، ولی از لحاظ دیپلماتیک و برخورد خامنه ای رو به عنوان به اصطلاح رهبر غیر اجرایی، یعنی از لحاظ برای گفتمان و این حرفا، دولت رو ترجیح میدن، ولی مرکز قدرت رو میدونن خامنه ایه. یعنی هیچ حرف شکی ندارن، ولی به این امیدن که وقتی که با عراقچی، با نمیدونم ظریف، با اینا حرف میزنن، نهایتا اینا بدون اتخاذ رأی مثبت از خامنه این حرف رو نمیزنن. به اضافه اون، واقعا معتقدن که خامنه ای شخصا باعث ناآرامی های منطقه است و یک مقدار کردیت به دولت های جمهوری اسلامی میدن. البته نمیدونم در مورد رئیسی اینجوری بود یا نه، که اینا اصلاح طلبن، میشه با اصلاح طلبا کار کرد یه همچه. و اینم هست که جمهوری اسلامی هر وقت کارش گیر میکنه یه کارت اصلاح طلب میزنه، که این بار پزشکیان بود. حالا پزشکیان بنده خدا نه کاری از دستش میاد، نه فرمانبر خوبیست، که کمکی به این جریان نکرده، ولی این که میگه با پزشکیان حرف میزنم به خاطر همتای خودم، همتای خودش آقای خامنه‌ای نیست ولی میدونه قدرت اونجاست و میدونه اگه با اینا حرف بزنه بدون اجازه خامنه‌ای انجام نمیشه.
خب آقای ترامپ سیاست های نتانیاهو و اوباما رو خیلی مورد انتقاد قرار داده، از جمله مذاکرات یا امتیازاتی که به جمهوری اسلامی داده شده، و این همه تجربه هست به بن‌بست رسیده، امتیازاتی که اوباما داد، امتیازاتی که حتی جورج بوش و پسر داد، و حتی عرض کنم خدمتون همین یکی بایدن و بقیه به جایی نرسیدن. اینا آیا باعث تجربه نشده که مذاکره با جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید آقای تاری؟
نه، به خاطر اینکه آقای ترامپ چون خودش رو عرضه میکنه به عنوان یک کسی که صلح طلبه، میخواهد از گفتگو به عنوان آخرین تیر ترکش استفاده کنه. من اشاره کردم آقای چالنگی که آقای ترامپ میخواد به مردم آمریکا بگوید که من میخواستم مذاکره کنم نشد و در نتیجه ناگزیرم از قدرت، از توپ، از تانک، از تفنگ استفاده بکنم. در نتیجه آقای ترامپ داره گام به گام پیش میره و پیشنهاد صریح داده آقای پزشکیان بیا گفتگو کن. حالا آقای پزشکیان باید یا بگوید آری یا بگوید نه. اما اون چیزی که از آقای پزشکیان در تاکنون میشنویم در پاسخ به آقای ترامپ این است که ما رو میخوان تحریم کنن، ایران جمهوری اسلامی البته از گفته از نظر ایشون کشوری است که با 15 کشور دوست و همسایه و کشوری که 15 کشور دوست و همسایه دارد نمیتوانی همچی کشوری رو تحریم کرد. آقای پزشکیان ظاهرا خودش رو به اون راه میزنه، به کوچه علی چپ. کدوم کشور دوست و همسایه از این 15 کشور؟ روسیه که دفاع میکنه از ادعای امارات بر جزایر ایرانی، طالبان در افغانستان دوستن، عراق که هنوز بعد از جنگ 8 ساله کلی از ارتفاعات مرزی ایران رو در اختیار داره دوست ایرانه، امارات دوست ایرانه، هیچ کدوم. آیا عربستان سعودی دوست ایرانه؟ هیچ کدوم از اینها دوست ایران نیستن. در نتیجه آقای ترامپ با فرستادن تو در زمینه آقای پزشکیان داره برجسته میکنه اون اختلافی رو که بین رهبران جمهوری اسلامی هست بر سر اینکه آیا مذاکره بکنیم یا نه. ما به زودی نشانه های ترک خوردن در نظام جمهوری اسلامی بر سر همین مسئله رو خواهیم دید، از یک طرف آقای پزشکیان، آقای ظریف و آقای عراقچی و دیگران همفکرانشون که باید مذاکره کرد، و از طرف دیگه آقایان جلیلی و امثال آقای جلیلی با پشتیبانی زمینی و تربیعی آقای خامنه‌ای که مذاکره نکنیم. بالاخره این قضیه باید این طرف یا اون طرف روشن بشه. من احتمال میدم که این ترکی که بهش اشاره کردم به زودی خودش رو نشون خواهد داد و اختلافی که آقای خامنه‌ای با رؤسای جمهوری خودش داشته، به جز آقای رئیسی که هلیکوپترش سرنگون شد، اختلاف بین آقای پزشکیان و خامنه‌ای هم به زودی برملا خواهد شد.
خب این به کجا ختم خواهد شد یا چه سودی داره مثل اختلافات قبلی مورد بحث ما فعلا نیست. فقط به این نکته اشاره بکنم که کسانی مانند ظریف و بقیه اگر اختلافاتی دارن برای ماندگاری حکومت هست، اینی که خواستار مذاکره با آمریکا هستن برای مصالح ملی نیست، یعنی برای اساس نیست، بر اساس مصالح شخصی هست برای ماندگاری حکومت، وگرنه اگر اون اولی می بود یه جایی در دوره بایدن که این آقای جان کری دست به شونه ظریف مینداخیم و اونور میبردش، اونجا میستادن روبروی خامنه ای و میگفتن خیر، با صدای بلند به ملت میگفتن چه خبره. بنابراین اونا هم بلا فاصله تغییر موضع دادن. آقای انواری، ایشون آقای خامنه ای همین 2 روز قبل از صحبت های ترامپ آمده فرق ملت ها رو گفته، یعنی میگه ملت ایران برتر از همه ملت های دیگر چون ما در مقابل استکبار قرار داریم و فقط ملت ایران هست. فرقش با بسیاری از ملت های دیگه اینه که این جرأت رو داره که بگوید آمریکا متجاوز است، آمریکا دروغگوست، آمریکا فریبکار است و بقیه مونه. و بگوید اولین باره که خودش شخصا اینو رهبری میکنه، یعنی در جماعت نشستن و بگوید مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. این شعاریه که آقای خامنه‌ای میده و بقیه هم میدن. این 2 روز قبل حرف آقای ترامپ چه پیام آقای تاری گفتن برای مردم آمریکاست. باز هم آزموده رو دوباره بیازماییم، میخوایم مذاکره کنیم، حاضر نیستن، بنابراین حالا ما هر کاری میکنیم. چه پیامی برای مردم ایران داره این حرف؟
ببین، مذاکره یکی از ابزار روی میزه که مسئله نظامی هست، مسئله سایبر هست، مسئله رسانه ها هست، جنگ روایت ها هست، نمیدونم اقتصادی هست. اینا اینه که نگاه کردن به این که به محض که اسم مذاکره میاد ما بهش حساسیت نشون بدیم نیست. مذاکره رو در یک مرحله برای نرم کردن و قانع کردن و سر یه مسائلی پیش میاد و ما در جنگ دزرت شیلد بود، مثل که اون وقت در دوره بوش پدر که شب قبلش وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر امور خارجه عراق داشتن گفتگو میکردن، طارق عزیز بود کی بود، حکومت فردا جنگ شد. این نیست که ما به محضی که کلمه ایدر اور نیست، یک از فرهنگی گرفته تا مسائل نظامی یک رنج این چیز. حالا خامنه ای چرا میگه؟ به خاطر که دید کانادا، مکزیک، پاناما به سرعت در عرض یه روز از تهدیدهای ترامپ عقب نشین کردن و اون خاصی که اون خاص انجام دادن. یعنی چی ما مرزمون رو کسی راه ندیم؟ شما نذارین بیا بیرون، یعنی میدونم مواد روانزا میارین، روانگر روانزا میارین، نذارین بیا، از چین میارین، نذارین بیا. 10,000 تا سرباز، این یکی گفت 10,000 تا سرباز، اون یکی فرستاد دارن کار میکنن. این به مزاج آقای خامنه‌ای خوش نمیاد، میگه عجبا کشورهای هستن در عرض 2 روز رئیس جمهور کانادا قبول کرد تمام مسائل ما رو، میگه ما فقط موندیم دیگه. حرفش اینه، میگه فقط ما موندیم که داریم مبارزه میکنیم با این، همه کشورها سر تسلیم فرو میارن. اینه که خیال میکنه یه امتیاز ملت و سرفرو آوردنه. بابا معادلات منافع ملیه. یارو کانادا فهمیده 200 میلیارد دلار اضافی آمریکا میکشه، دیده این جریان به ضررشه، گفته خب باشه بیا ما 10,000 سرباز میفرستم، این خرجش کمتره. یعنی مسائل اینجوری حل میکنن، نه اینکه مسائل ایدئولوژیک، این چون آمریکاست من میرم به جنگش مقاومت میکنم.
بله، این خب دولت ترودو با 1001 اشکالی که داره، دولتی است که نظارت برش هست، مجلس هست، مسائل ملی هست، راه و شیوه شما. ولی آیا انتظار میشه داشت از علی خامنه ای که به مسائل ملی توجه کنن، بگن مذاکره فلان؟ هر بسر این نیست، نگرانی وجود نداره. به هر حال من بارها گفتم که راه حل مسئله یاری جستن از مسائل ملی است برای نجات ایران، بحثی در این نیست. منطقه بس مثلا این که مذاکره برای مذاکره هم امر بیمعناییست، در واقع بینتیجه است.
مذاکره به عنوان یک مرحله ای از انجام کار وسیله است، یعنی
ممکنه اگر
یعنی فرد چاقو کشیده میخواد به شما حمله کنه، آیا شما با اون جربست میکنین که از این کار جلو جلوگیری کنین؟ به اون میگن مذاکره. حالا آیا در شناخت شما نسبت به اون، رفتار نهایی شما نسبت به اون تغییر میکنه؟ نه. من اینه که مسئله کلمه مذاکره آقای ترامپ رو به عنوان قدمی در یک مرحله ای که به طور قطع نه جمهوری اسلامی قادر است با این مذاکره کاری کنه، امکان داره باز یکی 2 سال وقت بخره، من فقط از این میترسم. نهایتا میتونه استفاده وقت کنه.
آقای طاهری ببینید، جمهوری اسلامی همه اسرائیل صدها بار تاکید کرده، خود آمریکا تاکید شده، خود آقای ترامپ صحبت کرده و بقیه صحبت کردن که عامل عملیات 7 اکتبر بوده، یعنی حامی اصلی بود، تدارک چی بود، حامی اصلی تروریسم هست در منطقه. حامی اصلی ناآرامی هاست، فتنه انگیزا در منطقه و خارج مرزهای ایران هم حامی عملیات تروریستی بوده. این کاملا 46 ساله برای بسیار روشن شده. این یه طرف قضیه است. یک طرف دیگه قضیه پیش از انقلاب محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران مسئله موضوع تاریخه. صحبتی کرد آقای طاهری و آقای انواری شما یادتونه که ما اگر سقوط کنیم خاورمیانه روی آرامش نخواهد دید. من اینو در کانال یوتیوب گفتم، این اشراف داشت این حرف، ریشش در آگاهی به اوضاع منطقه و اوضاع بین المللی بود و یک پیشبینی واقع بینانه بود که امکان پذیر هست برای کسانی که به یه حد اشرافی برسن، آگاهی و اطلاعات و خردی برسن. و این شد 11 سپتامبر به وجود میاد، بقیه عملیات در پی آنچه که انقلاب اسلامی است. آیا این درک نرسیده چه آمریکا چه اروپا که یک ایران آرام، یک ایران متمدن، یک ایران با یک حکومت تعریف پذیر متمدن معاصر کلید همه مسائل عمده خاورمیانه از جمله ناآرامی، بی امنیتی، تروریسم و بقیه است؟ این درک رسیدن نرسیدن از شما میشنم. آقای طاهری.
از من؟
بله بله بفرمایید.
به نظر میرسه که درست میگید، به این نتیجه رسیدن، ولی کاملا به اون چیزی که شما میگید نرسیدن، در واقع در آستانه رسیدن به اون هستن. و از طرف دیگه برای آمریکا و جهان غرب نکته این است که چه بر سر ایران خواهد آمد اگر که جمهوری اسلامی برافتد. هنوز اینها نگرانی هایی دارن، تا این نگرانی ها رفع نشه نمیتونن که ناگهان تصمیم بگیرن که ما جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم، هرچه شد شد. در نتیجه با حساب و کتاب دارن گام به گام پیش میرن و گام اول اینه که جمهوری اسلامی رو بیاورند سر میز مذاکره و این مذاکره الزاماً به سود جمهوری اسلامی در نهایت آقای چالنگی نخواهد بود، به دلیل اینکه مثلا برای اینکه آمریکا مطمئن شود که جمهوری اسلامی در پی سلاح هسته‌ای نیست، بسنده به این نخواهد کرد که فتوا داده از رهبری که بمب اتمی حرام است. این براش کافی نیست. آمریکایی‌ها مثل خیلی از ایرانی‌ها، مثل خیلی از کسانی که تاریخ خوندن، جنگ چالدران رو به یاد دارد که ملاهای شیعی به شاه اسماعیل گفتن که استفاده از سلاح‌های آتشین، بارود حرام است. ولی در جنگ چالدران چنان عثمانی‌ها نیروهای شاه اسماعیل رو شکست دادند که بلافاصله مجبور شدند که این فتوا رو پس بگیرند. در نتیجه فتوا کافی نیست. اون چیزی که آمریکایی‌ها خواهند خواست از نگاه من، با پیشبینی من، این است که بازرسی فعالیت های هسته‌ای ایران زیر نظر بازرسان آمریکایی باشد. یک. و بعد اگر که توافقی با جمهوری اسلامی صورت گرفت، برخلاف برجام که بلافاصله بعد از امضای اون آقای خامنه‌ای تشریف آوردن و گفتند که به هیچ وجه شرکت های آمریکایی حق ورود به ایران رو ندارن، حق ندارن سرمایه گذاری کنند. و به همین دلیل بود که آقای ترامپ مجبور شد که بعد از یک بار تایید برجام از اون خارج بشه. کاری که آقای ترامپ داره میکنه، آقای چالنگی، این است که گام به گام پیش میرود و به نظر من آقای ترامپ چون معامله‌گر خوبی است، به خوبی میداند که با این گام به گام پیش رفتن به هدفش خواهد رسید. اشاره کردید به منافع و مصالح ملی ایران. نه، متاسفانه هیچ کدام از جناح‌های جمهوری اسلامی آقای چالنگی در اندیشه مصالح ایران نیستند. حتی مسائل ساده‌ای مثل آلودگی هوا، آیا در قرن 21 قابل پذیرش است که سالی 50,000 نفر مطابق آمار رسمی خود دولت که مسلماً 3 برابر است در ایران قربانی آلودگی هوا بشن؟ یعنی بیشتر از تعدادی که در سال در جنگ 8 ساله ایران و عراق ایران کشته میداد یا به قول اینها شهید میداد.
آقای انواری، آنچه که آقای طاهری گفت من به این نتیجه میرسم که این بار سخت‌تر از بار قبل خواهد بود، شرایطی رو که احتمالاً ترامپ تعیین خواهد کرد. چون بار قبل شرایط در 12 موردی بود که هیچ کدومش جمهوری اسلامی عملی نبود براش اجرا کردن. شما چه میبینید؟ اگر مذاکره
چیزی که اتفاق افتاد از اون زمان تا الان، جمهوری اسلامی خودش در قدرت حس میکرد در اون زمان و مذاکره ترامپ با اونا شرطش یه جوری بود که اونا میتونستن قبول نکنن و فکر نمیکردن کار به اینجا بگذره. ولی شرایط الان چند چیز رو عوض کرده. شناخت جمهوری اسلامی بعد از جنبش‌های داخلی ایران که نظر مردم فهمیدن، بعد از کمک کردن به روسیه برای حمله به اوکراین، بعد از حمله های موشکیش به اسرائیل، موقعیت جمهوری اسلامی رو یک جوری مجسم تصویر کرده که اون کشوری که باید باش زندگی کرد نیست. بعدم دوستی با اسرائیل و اهمیت اینکه اسرائیل جمهوری اسلامی رو دشمن ذاتی میدونه و تا نابودی اون خودش رو امن حساب نمیکنه، در این معادلات تاثیر گذاشتن و نهایتاً این حکومت جمهوری اسلامی توان مذاکره‌ای که یکی از قدم‌ها و به اصطلاح مرحله‌های حرکت سیاسی ترامپ هست که حتی جلوگیری کنه از ادامه جنگ و یه مقدار آرامش ایجاد کنه در تی دوام نمیاره. من واقعا فکر میکنم این دوران بسیار بسیار سختی است برای جمهوری اسلامی، سوای هر جوری که خبرها رو تعبیر کنی و ازش بسا گفتمان خودشونو بسازن. جمهوری اسلامی در گفتمان سازی دست همه دنیا رو بسته، به باخت میگه بردن، به مردن میگه شهید، به همه چیز رو برعکس میکنه.
به ویرانی غزه میگه پیروزی مردم غزه، کشته شدن بیش از 40,000 نفر. در صحبت ترامپ برای مذاکره من فکر میکنم یک پیام برای مردم ایران هست و حتی برای هواداران جمهوری اسلامی. خامنه‌ای رو بر سر این دورای قرار دادن که تا دیروز میگفتی مرگ بر آمریکا، این همه کشته، این همه مصیبت بر سر ایرانی ها آوردی به خاطر تحریم ها و بقیه موضوعات، جنگ تخیلی با آمریکا و هرچی که بوده، و امروز روز از موضع بسیار بسیار ضعیف و ذلیل ناچار به پذیرش مذاکره شده، این هم مستطر هست در یه همچین پیامی. سپاس بسیار داریم از شما. از آقای طاهری که من مایل بودم پرسشی داشتم ازشون، میمونه برای شماره های بعد. آقای طاهری عزیز در فلوریدا، آقای انواری گرامی در واشنگتن. دوستان به پایان برنامه رسیدیم. فردا در کانال یوتیوب گفتگوی من رو با خانم غزال مدیریان بعد از مدت ها تاخیر باز خواهید شنید. گفتگوی جدید درباره فاند بگیران حرفه‌ای و آنچه که ترامپ درباره اونها انجام داده و احتمالاً انجام خواهد داد. اتفاق همکارانم برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنم، با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد.